1401 سازمان بسیج سازندگی کشور.
خورشید طلوع کرده و با طلوع دوباره و تازه و نوع خودش دنیایی از عشق و محبت و مهربونی رو برای همه ما به ارمغان آورده و همه اینها نشان از افق روشنه.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید حسن موسوی فرد هستم، مجری کارشناس برنامه افق روشن از رادیو گفتگو. شما رادیو گفتگو رو میشنوید از موج اف ام 103.5. در برنامه افق روشن با شما هستیم با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی و شعار امسال که مزین هست به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. در این برنامه گفتگو میکنیم با آقای مصطفی امینی، کارشناس علم و فناوری، در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه و گام دوم انقلاب اسلامی. همونطوری که شنوندگان عزیز مستحضرن، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، همون گونه که از گام اول انقلاب اسلامی بحث آغاز شده بود، محوریت علم و فناوری بسیار جدی است و یکی از سرفصل‌هایی که بر اون در بیانیه گام دوم تاکید شده محور علم هست و رهبر انقلاب تاکید کردن که این شتاب علمی و کار علمی که در کشور شروع شده باید در گام دوم هم ادامه پیدا بکنه، چرا که علم هست که برای ما قدرت تولید میکنه. در این برنامه گفتگو خواهیم کرد پس از یک فرصت اندک با آقای مصطفی امینی، کارشناس علم و فناوری، در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه. خب سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امینی، گفتگو رو شما آغاز بفرمایید و بنده با سوالاتی خدمت شما خواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از دیرباز دانشگاه ها به عنوان یکی از مراکز در حقیقت تولید دانش و پژوهش، کارآفرینی حتی در بخش های مختلف دنیا شناخته می شدند. در کشور ما این بحث در حقیقت دانشگاه ها از سده دوران در حقیقت 1310 به این سمت از آموزش شروع شد، یعنی بحثایی که دانشگاه ها داشتن پیش می بردن برای آموزش نیروی انسانی بود که در راستای در حقیقت خدمت رسانی به دولت و مردم بشه ازشون استفاده کرد. خب ما یک تغییر پارادایمی در دانشگاه ها داشتیم از دهه 60 به این سمت که ما وارد یک فاز پژوهشی شدیم که در این مرحله ما در حقیقت تولید مقالات بسیار زیادی رو از سمت دانشگاه ها شاهد بودیم و باعث شد که ما در رتبه سوم تولید مقالات دنیا قرار بگیریم. خب در حال حاضر دیگه از نظر تولید مقاله ما به اشباع رسیدیم و لازم هست که یک در حقیقت نقش مؤثری دانشگاه ها در حل مسائل جامعه و صنعت داشته باشند و این تغییر پارادایم لازمش تغییر در یک سری الگوهایی هستش که وزارت در حقیقت علوم تحقیقات و فناوری باید این راهکارهای نوین رو در راستای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت به کار بگیره. خب من یک سابقه ای از اون چه که در ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران اتفاق افتاده میخوام خدمتتون بگم و وضعیتی که در حال حاضر در داخلش هستیم و الزام این که چرا باید ما از راهکارهای نوین استفاده کنیم برای بحث ارتباط صنعت و دانشگاه.
این سوال خب خیلی از شنونده های ما هم هست، یعنی سوال های سال هستش که رهبر معظم انقلاب بحث ارتباط صنعت و دانشگاه رو مطرح میکنن، بسیاری از کارشناسان و نخبگان علمی هم این بحث رو مطرح میکنن، اما همچنان در فهرست مسائل ما باقی مونده و به نظر میاد که ما اونقدری که لازم بوده در این حوزه پیشرفت نکردیم. اگرچه در شتاب رشد علمی و تولید علم ما جایگاه بالایی رو توی دنیا پیدا کردیم، اما در حوزه تجاری سازی، کاربردی کردن علوم و استفاده اون برای حل مسائل کشور روش نکردیم. علت رو شما بفرمایید و راهکار رو.
بله، من یه وضعیت خیلی خلاصه وضعیتی از اونچه که در بحث شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه داریم خدمتتون عرض کنم. شاخص نوآوری یکی از شاخصهاییه که تحت عنوان GII سازمان مالکیت فکری دنیا داره اندازه‌گیری میکنه. ما رتبه 60 دنیا رو داریم، ولی علارغم این که در شاخص GII ما رتبه 60 رو داریم، در بحث ارتباط صنعت و دانشگاه از سال 2018 از رتبه 89 به 120 در سال 2021 رسیدیم. یعنی
بدتر شده.
بله، یعنی 31 پله افت پیدا کردیم در طول 4 سال. خب این نشون میده که ما وضعیتمون در طول 3-4 سال اخیر وضعیت مطلوب و خوبی در بحث ارتباط صنعت و دانشگاه نبوده. یا در بحث تولیدات دانش بنیان، دانشگاه ها بالاخره در کنار شرکت های دانش بنیان به عنوان یک عضو در حقیقت تولید دانش و کارآفرینی هستند، ولی نکته‌ای که وجود داره معاونت علمی و فناوری که شرکت‌ها دانش بنیان زیر مجموعه هستند نزدیک به 1 میلیارد دلار در سال 1400 تولیدات دانش بنیان داشتند، در حالی که دانشگاه‌های ما یعنی نزدیک به 1000 میلیارد تومان یعنی 300 از این مبلغ رو ما تولیدات دانش بنیان داشتیم. خب تعداد پایان‌نامه‌هایی که تحت حمایت دستگاه‌ها بودند در سال 1399 648 مورد بوده که نسبت به سال 98 که 1876 مورد بوده ما کاهش 3 برابری داشتیم، و همچنین تعداد دانشگاه‌های بالای در حد 100 میلیارد تومان قرارداد فقط دانشگاه صنعتی شریف هستش. مابقی رتبه دوم رو دانشگاه امیرکبیر که با 100 میلیارد و رتبه سوم رو دانشگاه تهران با 97 میلیارد تومان داره. مابقی نزدیک 50 میلیارد و یعنی 10 مورد دانشگاه و بقیه دانشگاه‌ها یعنی مجموعاً 70 80 تا دانشگاه زیر 10 میلیارد تومان هستن.
که همین اعداد و ارقامی هم که شما می‌فرمایید امینی اگرچه به ظاهر عددهای بزرگیه، اما در اتفاق بزرگی که قرار رقم بخوره اصلاً عددی تقریبا محسوب نمیشه.
بله. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما برای اینکه از این دوره گذار و وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب در حقیقت راه پیدا کنیم و اون شعاری که مقام معظم رهبری هم به در حقیقت شعار سال تحت عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کرده و بتونیم نقش دانشگاه ها رو بیشتر کنیم، لازمه که راهکارهای نوینی رو داشته باشیم در این ارتباط. موانعی که من میخوام خدمتتون عرض کنم تا بتونیم از راهکارهای کلاسیک و سنتی بریم به سمت راهکارهای نوین، این موانع رو پشت سر بذاریم، من به چند مورد اشاره میکنم. ببینید در حال حاضر در دانشگاه ها اداره ارتباط با صنعت متولی ارتباط بین دانشگاه و صنعته، یعنی اینکه خب در ادارات ارتباط با صنعت ما یک مجموعه ای داریم تحت عنوان اداره ارتباط با صنعت و کارش اینه که بتونه نیاز از صنعت بیاره و در داخل دانشگاه به اعضای هیئت علمی بسپره. ولی خب همونطور که اطلاع دارین دانشگاه های دولتی ما خب مدیران یا کارمندان بالاخره کارمند دولت هستن. دغدغه این که این بتونه اون انگیزه و تخصص لازم رو داشته باشه که بره بدوه دنبال این که از صنعت یک نیازی رو بیاره داخل دانشگاه، این انگیزه لازمه رو نداره.
دل چون منفعتی اصولا براش نداره.
دقیقاً. به خاطر همین هم لازم هستش که ما در نظام‌های انگیزشی داخل دانشگاه یک سری دقیقاً نهادسازی‌هایی رو انجام بدیم که اینا هم انگیزه لازم رو داشته باشن که برن از داخل صنعت اون نیازهایی که صنعت داره رو احصا کنن، دقیقش کنن، بیارن داخل دانشگاه، برای اون نیازه مجری مناسبی پیدا کنن و ما به ازای این به هم رسانی که بین اون صنعت بزرگ و دانشگاه انجام دادن یک حق و زحمه رو دریافت کنن. خب این بالاخره نیازمند اینه که یک تغییر ساختاری در داخل دانشگاه اتفاق بیفته.
خب این چه خلایی رو پر میکنن آیا امینه؟
این خلای انگیزشی رو پر میکنه. یکی از موارد خلای انگیزشیه که به خاطر اون حق و زحمه باید بدوه تا بتونه اون به هم رسانی بین دانشگاه و صنعت رو انجام بده و پولش رو بگیره. نکته دوم بحث تخصص هست. بالاخره ببینید بین دانشگاه و صنعت اگه یک در حقیقت جایی وجود داشته باشه که بره این نیازها رو از صنعت بگیره، RFP برای این در حقیقت یا تقاضانامه برای این نیازهای پیچیده تهیه کنه، بیاد از این سمت داخل دانشگاه اعضای هیئت علمی مناسبی رو پیدا کنه، این نیاز به تخصص داره. حالا این یکی از مواردیه که در داخل کشور ما اداره ارتباط با صنعت نتونسته براش جوابی پیدا کنه. خب ما تقریبا نزدیک به 17-18 مورد دیگه داریم که مثل این به هم رسانی ها، شناسایی نیازهای صنعت، پیدا کردن اعضای هیئت علمی نیازمند تخصصه، یعنی اصلا برای خودشون یک کارن.
بله.
خب مثلا تهیه تضمین، یعنی برای اینکه یک فناوری که در داخل دانشگاه دانشجوی ما داره تهیه میکنه، صنعت نمیخره ازش. چرا نمیخره؟ به دلیل اینکه ریسک بالایی داره، به دلیل اینکه تا حالا واردات انجام میداده. خب میگه که من اطمینان لازم رو به این دقیقاً فناوری ندارم. خب کی باید دقیقاً این تضمین رو تهیه کنه؟ ما باید یک سری سازوکارهایی داشته باشیم که افراد بیان FS های مالی، امکان مطالعات، امکان سنجی لازم رو انجام بدن، صندوق های پژوهش فناوری ما FS بگیرن. یه وقتی یک نیازی از سمت صنعت داده میشه، نیاز چند جانبه و چند بودیه. دانشگاه نمیتونه به همه ابعاد اون پاسخ بده. حالا میتونه به پژوهشش پاسخ بده، ممکنه در آزمایشگاه بتونه ازش تست بگیره، ولی لازمه یه همچین پروژه های شکسته بشن و بخشی از اونها رو شرکت های دانش بنیان انجام بدن و بخشیشون رو دانشگاه انجام بده. به خاطر همین برای اینکه خلاها پر بشه ما باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. ما چیزی داریم در دنیا تحت عنوان شرکت‌های کارگزار تبادل فناوری که اصلا کارشون همینه، یعنی میرن به خاطر اون منافعی که خدمتتون گفتم، میره شناسایی دقیقاً نیاز صنعت رو انجام میده، اینها رو دقیق میکنه، میاد داخل دانشگاه بر اعضای هیئت علمی پیدا میکنه، براش مجری پیدا میکنه. اگه نیازمند اینه که برای اون تقاضایی که از سمت صنعت مطرح شده FS مالی تهیه کنه، بوده دنبالش و هر گیر و گوری داره بالاخره اینها رو رفع و رجوع کنه. اینو اداره ارتباط با صنعت نمیتونه. اینو باید این شرکت کارگزاری تبادل فناوری که در داخل کشور ما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فنبازار ملی که متولی مدیریت این کارگزار هستن باید به عهده بگیرن.
آقای امینی، خب این تجربه که شما میفرمایید به نظر من شبیه تجربه‌ای هستش که تحت عنوان کریدورهای تجاری سازی یا اون شاهراه‌های ارزموشان تجاری سازی، خب ما در حوزه مثلا صنعت نانو یا فناوری نانو در حوزه فناوری زیستی ما الان اینو داریم که اینها خب در حاشیه پارک‌های علم و فناوری، مجموعه‌های آور و فناور و اینها شکل گرفته. تمایز اینها با اون چیزی که در دانشگاه اتفاق میفته چیه؟ چون ما میدونیم دانشگاه عموماً درگیر تولید دانش پایه است نه تولید دانش کاربردی. اصولاً یه همچین ایده‌ای در دنیا تجربه شده است یا در کشور خودمون واقعا شاید ثمراتی بوده و تونسته اصلا این خلا رو پر بکنه یا نه؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که ما نمیخواییم چرخ رو از اول اختراع کنیم. یعنی اینکه ما شاهد در حقیقت افزایش صادرات دانش بنیان و تولیدات دانش بنیان از محل در حقیقت به همرسانی این کارگزارهای تبادل فناوری، چه در فنبازار ملی، چه در کریدور ستاد نانو، چه در صندوق نوآوری شکوفایی و چه در معاملات علمی بودیم. خب
بله.
و در دنیا هم دقیقاً تجربه های خوبی در کشورهای مختلف دنیا وجود داره که دقیقاً همین نقش به هم رسانی بین صنعت و دانشگاه رو همین کارگزارهای تبادل فناوری انجام میدن. ببینید یه سری مسائل و مشکلاتی که من خدمتتون عرض کردم به عنوان موانع ارتباط صنعت و دانشگاه، اینها رو در حقیقت اینها در خارج از دانشگاه تونستن بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان اینها رفع و رجوع کنن و این ایده بود که برای اولین بار شکل گرفت که ما چرا از ظرفیت مربوط به این کارگزارهای تبادل فناوری نتونیم توی دانشگاه استفاده کنیم. ما هدفمون هم این نیست که در حقیقت کل دانشگاه رو بچرخونیم به این سمت که کارآفرینی اتفاق بیفته. ما دیدمون اینه که در دانشگاه‌ها باید تولید مقاله انجام بشه، آموزش انجام بشه، ولی در کنارش باید بحث کارآفرینی هم انجام بشه.
مشتری این ارزم شما کارگزاری تبادل فناوری اومن کیان؟ بخش خصوصی کشور هست؟ چون تجربه که حالا من در ذهنم هست از دنیا، به خاطر اینکه خب کشورهای پیشرفته اومن تمرکزشون در همکاری با دانشگاه روی حوزه‌های صنایعی که لبه علم هستن، مثل فناوری زیستی، محیط زیست، ارزموشان علوم انسانی، سلامت و صنایع نظامی. آیا مشتری این ارزموشان کارگزاری تعادل فناوری تو کشور ما بخش خصوصی هن یا نه باز همین نهادهای اصلی هن که کارشون لبه علم هست که این نیازها رو با هم دیگه تقاضا بده؟ ببین چون آسیب شناسی که همواره وجود داشته اینه که تولیدات دانشگاه به درد صنعت نمیخوره و نیازهای دانشگاه با توانایی‌های صنعت تطبیق نداره. این چالش رو چطور میتونن حل بکنن؟
ببینید در حال حاضر تولیداتی که توی دانشگاه انجام میشه شامل در حقیقت چند نوع هستش. یک سری ها تولیدات پژوهشیه که مشتری های خیلی کمی داره، مشتری این هم معمولا دستگاه های اجرایی هستن. یه سری ها در حقیقت تولیدات دانش بنیانی هستش که در تیارل های ابتدایی تا تیارل مثلا هفتم هشتم هستش که تا تولیدات آزمایشگاهیه،
مرحله ای که از عمر اون ارزان شما فناوری منظورتون تیارل.
تیارل ها در حقیقت اون بحث پختگی فناوری هستش اخی. که توی آزمایشگاه ها معمولا تست داده میشه و آزمایش روش انجام میشه. اینها رو باز ما مشتری های خاصی روش نداریم مگر اینکه شتاب دهنده ها باشن. شتاب دهنده ها میان این فناوری ها رو شناسایی میکنن، روشون سرمایه‌گذاری میکنن و بعد از اینکه به درصدی از موفقیت رسید اینها رو به فروش میرسونن. ولی نکتهش اینه که بخشی از این تولیدات دانشگاه ها رو صنایع بزرگ ما در زمینه های مختلف خریدار هستن. در حال حاضر صنایع فولادی ما خب مراکز آرندی خیلی بزرگی دارن که علارغم اینکه در حقیقت نوآوری خیلی در حقیقت جایگاهی نداره، ولی در این حال این در حقیقت محصولات دانش بنیان رو از طرف دانشگاه خریدارن. همچنین در بحث در حقیقت IT ما با توجه به اینکه خیلی در لبه دانش بله. هستیم، یا در بحث در حقیقت نانو تکنولوژی یا بیوتکنولوژی که ما اون محصولات دانش بنیان برای ما خیلی ارزشمنده و برای صنایع ما، یعنی مشتری های جدی دانشگاه ها و محصولات دانش بنیان معمولا صنایعی هستن که در لبه های علم دارن فعالیت میکنن و در حال حاضر هم این به هم رسانی ها در مقیاس های مثلا 100 میلیارد 200 میلیارد و 300 میلیارد داره انجام میشه به وسیله این کارگزارها بین شرکت های دانش بنیان و این صنایع بزرگ. ولی هدف ما این هستش که ما علاوه بر اینکه این به هم رسانی بین شرکت های دانش بنیان و صنایع بزرگ در لبه فناوری داره انجام میشه، خب این دقیقاً کشونده بشه داخل دانشگاه ها، ما بتونیم از ظرفیت هایی که در داخل دانشگاه وجود داره استفاده کنیم.
آقای امینی، مهمان تلفنی داریم که به جمع اضافه شدن آقای دکتر پرویز کرمی، سخنگوی محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر کرمی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز.
اول یک خدا قوتی خدمت شما عرض بکنیم بابت کار مضاعفی که در امسال که به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین مزین شده و تلاش‌های مجاهدانه شما. آقای دکتر کرمی، ما با آقای امینی در باب ارتباط صنعت و دانشگاه و نهادهای واسطه بین صنعت و دانشگاه و کارگزارهای تبادل فناوری صحبت کردیم. با توجه به اینکه خب امسال به این نامزین هست و تأکیدات گذشته که مقام معظم رهبری و کارشناسان روی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه داشتن، آیا معاونت علمی برنامه ویژه‌ای در این حوزه داره و تلاشایی که تو این حوزه داشتید رو اگر در حد چند دقیقه تشریح بفرمایید؟
بله، من مختصر خدمت شما عرض کنم. اولا خیلی خوشحالم که امسال به تدبیر مقام معظم رهبری یک شگفتانه ویژه برای موضوع شرکت‌های دانش بنیان، موضوع دانش بنیان و شرکت‌های خلاق ایجاد شد و اون توجهی که توسط جامعه و به ویژه دولت بر این موضوع متمرکز شد. خب این کار میتونه یک موتور محرکه‌ای باشه برای ما، برای اینکه بتونیم در طی سال‌های آینده بهتر در حوزه دانش بنیان اقتصاد رو به پیش ببریم. اگر قرار است تحولی در حوزه اقتصاد دانش بنیان صورت بگیره، این کار باید همزمان و همسو باشه با تحولی که در دل دانشگاه‌های ما صورت می‌گیره. دانشگاه‌ها به عنوان منبع تولید نیروی انسانی توانمند برای موضوع اقتصاد دانش بنیان که موضوع اصلی اون نیروی انسانی متخصصه، نیازمند و ضروری است که کارهای ویژه‌ای رو انجام بده. یکی از کارهایی که معاونت علمی در این سال برای این موضوع در نظر گرفته، تقویت بیشتر پارک‌های علم و فناوری در کنار وزارت علوم، ایجاد بیشتر و تقویت شده مراکز نوآوری در دل دانشگاه‌ها و همینطور مراکز نوآوری در دل شهرها برای نیروهای فارغ التحصیل دانشگاه‌ها. ما کارخانه های نوآوری رو داریم، خانه های خلاق و نوآوری رو داریم در کنار مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها که در واقع خروجی های دانشگاه رو پذیرش میکنن، منتور میشن، جلب سرمایه میکنن و زنجیره ایده تا محصول رو در دل این مراکز نوآوری، در دل این کارخانه های نوآوری، چه در درون دانشگاه ها و چه در بیرون دانشگاه ها و در شهرها، این موضوع رو در دل یک زیست بوم فناوری و نوآوری انجام میدن. همینطور معاونت علمی باز مثل گذشته به تکمیل و تقویت چرخه زیست بوم همت گماشته. ما دانشگاه رو داریم، پارکای علم و فناوری رو داریم، مراکز نوآوری رو داریم، شرکت‌های دانش‌بنیان رو داریم، شرکت‌های خلاق رو داریم، بنیاد ملی نخبگان رو داریم، صندوق‌های پژوهش فناوری رو داریم. خب می‌دونید امسال یکی از فرامینی که رهبری معظم انقلاب در خصوص شعار سال دادن کمی شدن این موضوع بود. یعنی معظم الله فرمودن که ما در انتهای سال باید شرکت‌های دانش‌بنیانمون دو برابر بشه و همینطور نیروی کار متخصص در این شرکت‌ها دو برابر بشه. خب این شدنی نیست مگر اینکه ما بیاییم منبع تولید رو به اضافه شرکت‌های دانش‌بنیان رو اسکیل آپ کنیم، کمک کنیم اینا بازارشون، محصولشون اصطلاحاً بزرگ بشن و بتونن نیروی بیشتری رو جذب کنن. خب این کار باید مشوق‌های ویژه‌ای داشته باشه، هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان برای اینکه بزرگتر بشن، هم برای شرکت‌های بزرگ تولیدی که بتونن جوین بشن و همراه و همسو بشن با شرکت‌های دانش‌بنیان، از نوآوری و فناوری اونها در دل تولیدات خودشون استفاده کنن. از اون طرف ما باید برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در انتهای سال رشد ویژه‌ای داشته باشن، مطالبه شاخص‌های دانش‌بنیانی رو از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های بزرگ دولتی داشته باشیم، تکمیل بشه وضعیت چرخه دانش‌بنیانی در دل وزارت محترم جهاد و کشاورزی وزیر مجموعه‌مون، در دل وزارت صمت وزیر مجموعه‌مون، در دل وزارت نفت وزیر مجموعه‌مون، که خب این اقدامات توسط معاونت علمی که دبیری میکنه جلسه ای رو که هر دو هفته یک بار در ریاست محترم معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر مخبر شکل میگیره. بله. موضوعات مختلف در دل این جلسه بیان، طراحی، پیگیری، رصد، پایش میشه که ما بتونیم به مطالبه مقام معظم رهبری و جامعه در جامعه عمل پوشوندن به این موضوع که شرکت های دانش بنیان و نیروی اشتغال این شرکت ها انشاءالله به اون دو برابری انشاءالله که مد نظر پیشون بوده نزد. دو تا عامل انشاءالله کمک میکنه به این آرزویی که شما فرمودید. یک، قانون جهش تولید دانش بنیان که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد
و در شورای نگهبان هست
در صحن بله شورای محترم نگهبانه، که من امیدوارم همین روزا دیگه این خبر خوش برای جامعه دانش بنیان و خلاق کشور بیاد. دوم، در دل در واقع مصوبات دولت این حرکت و توجه به دانش بنیانی و موضوع دانش بنیان ها به جد در دل دولت امسال مورد توجه قرار گرفته شده و مطالبه همه هیئت دولت و وزرا شده. لذا معاونت علمی به عنوان جایگاه سیاستگزار، به عنوان فردی که حالا توی این زمینه تجربه داره و داره این تجربه رو در اختیار سایر وزارتخونه ها قرار میده انجام بشه.
خیلی ممنونم از شما، خدا قوت و مجدد میگم، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
آقای امینی، به عنوان حسن ختام برنامه اگر جنبندی دارید بفرمایید و نکات پایینیتون.
خواهش میکنم. نکته که وجود داره این در حقیقت راهکار کارگزاران تبادل فناوری از یک سال پیش توی دانشگاه ها پایلوت شده و الان داره اسکیل آپ میشه. نکته ای که وجود داره حالا به عنوان جنبندی من خدمتتون عرض کنم، پای کار اومدن وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری در اسکیل آپ کردن این قضیه هستش که ما از معدود دانشگاه‌ها، یعنی 15 تا دانشگاهی که الان پایلوت کردیم، اینو به کل کشور بتونیم تعمیم بدیم و این نهادسازیه و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارگزار تبادل فناوری رو بتونیم در همه دانشگاه‌های کشور استفاده کنیم تا از ظرفیت نیروی انسانی و از ظرفیت تولیدات دانش‌بنیانی که دانشگاه‌ها دارن در راستای حل مسائل صنعتی و دستگاه‌های اجرایی کشور بتونیم استفاده نماییم.
خیلی متشکرم از شما آقای امینی. گفتگو کردیم با آقای مصطفی امینی، کارشناس علم و فناوری، در مورد ارتباط و صنعت و دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی و یکی از برنامه‌های عملیاتی برای این موضوع، یعنی کارگزاران تبادل علم و فناوری در دانشگاه‌ها. شما برنامه افق روشن رو شنیدید از رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
حریم شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده‌ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس‌های مختلف در اینترنت مثل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خریدهای آنلاین ما توصیه‌های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی می‌برند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت‌هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بذاره. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواهید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
صبح چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان، شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر خودتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه هم این است که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه برنامه‌های مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی اون هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک برنامه